ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برجام نشست مجازی برگزار کردند. حسن روحانی از اتحادیه اروپا خواست برای جلوگیری از نابودی برجام اقدام کند. 9 فرد دیگر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیران خارجه آمریکا و اعضای اروپایی برجام عصر امروز درباره آخرین تحولات پرونده هسته ایران نشست مجازی برگزار کردند. این نشست با حضور وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه به میزبانی پاریس انجام شده است. در روزهای اخیر مقامات اروپایی به تهران نسبت به کاهش تعهداتش در برجام هشدار دادند. از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز گذشته در گفتگو با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، خواستار ارسال علائم مثبت برای ایجاد اعتماد و افزایش شانس برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای شده بود. حسن روحانی امروز در آستانه برگزاری اجلاس وزیران خارجه آمریکا و اعضای اروپایی برجام دوباره از واشنگتن خواست تا تحریم‌ها را لغو کرده به برجام بازگردد. رئیس جمهوری اسلامی از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خواسته برای جلوگیری از نابودی برجام اقدام کند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که حسن روحانی عصر امروز با شارل میشل، رئیس شورای اروپا، تلفنی گفتگو کرده و در آن با نام بردن از برجام به عنوان دستاوردی بزرگ از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده برجام خواسته که در زمینه آنچه طراحی گام‌ها خوانده اقدام کند. ایرنا گزارش داده که رئیس شورای اروپا در پاسخ به درخواست حسن روحانی گفته است که اتحادیه اروپا برای حفظ و اجرای برجام به نقش خود عمل خواهد کرد. ایران گفته است که در راستای اجرای مصوبه مجلس از هفته آینده 3 اسفند به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پایان می‌دهد. 9 فرد دیگر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. به گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر، روز گذشته حکم اعدام 9 متهم به قتل از جمله 1 زن در زندان رجایی شهر به اجرا درآمد. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر نام زن اعدام شده را زهرا اسماعیلی اعلام کرده و نوشتند که هویت 8 مرد اعدام شده مشخص نیست. گزارش‌ها حاکی است از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حداقل 40 تن در جمهوری اسلامی اعدام شدند. جمهوری اسلامی پس از جمهوری خلق چین بیشترین میزان اعدام‌های روی زمین را دارد و این مسئله طی سال‌های اخیر همواره در صدر انتقادات بین المللی از عملکرد مقامات جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر قرار داشته است. دفتر جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو در بیانیه با عنوان موجی چشمگیر از حمایت رهبران مسلمان و مقامات دولتی آزار و سرکوب بهائیان ایران را محکوم می‌کنند اعلام کرده است. رهبران مسلمان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سراسر جهان به اعتراض فزاینده به مصادره ناعادلانه املاک بهائیان روستای ایول در ایران پیوستند. جامعه بین المللی بهائی افسوده این حکم که آشکارا با انگیزه تعصبات مذهبی به مقامات جمهوری اسلامی اجازه تصرف املاک افراد را می‌دهد، به تازگی در دادگاه تجدید نظر تایید شده و ده‌ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بین المللی بهایی در سان فرانسیسکو به رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه این املاک تعداد زیادی از بهایان یک روستا الان به طور رسمی مصادره شده و رهبران مسلمان در اقصانقاط دنیا از این اقدامی که متاسفانه در ایران به وجود اومده اظهار تأسف کردند و اظهار اعتراض کردند، مثل کنگره اسلامی آمریکا، شورای ائمه کانادا، حتی یکی از برجسته‌ترین دانشمندان اسلامی در بریتانیا آقای شیخ ابراهیم موگرا که گفته که اصلا اسلام به هیچ کس اجازه نمیده که زمین شهروندان رو صرفا به دلیل مذهبشون مصادره کنند. و واقعا این جای خوشبختی است که مسلمانان دیگری در کشورهای مختلف به یک چنین بی‌عدالتی‌هایی توجه میکنند و ندای عدالت رو بلند میکنند.
الان این بیانیه که دفتر جامعه بین المللی بهایی در مقر سازمان ملل در ژنو از طرف این نهاد منتشر شده، چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه فکر میکنین با توجه به وضعیت بهاییان تحت حکومت مذهبی جمهوری اسلامی؟
امید و هدف این است که واقعا به آزار و اذیت بهاییان پایان داده بشه و حقوق شهروندی و مدنی اونها رعایت بشه. یعنی جامعه بهایی به هیچ وجه خواستار این نیست که حد خاصی رو یک ویژه‌ای رو به اونها تعلق بدن، بلکه مثل هر شهروند دیگری خواستار این هست که بتونن در ایران آزادانه حداقل املاک خودشون رو داشته باشن، از دیدگاه اقتصادی به معیشت روزمرهشون برسن. و این همه بعد از این 40 سال که با سرکوب شدید مواجه بودن به این ترتیب نباشه. و البته دنیا الان داره یک چنین چیز رو مشاهده میکنه و دارن به رئیس قوه قضاییه شکایت میکنن که این واقعا یک روش اسلامی نیست، این نحوه برخورد با یک اقلیت نیست، که البته متاسفانه با اقلیت‌های دیگری هم برخوردهایی میشه، ولی شاید یکی از خطرناکترین و بارزترین نمونه ها مواجهه با جامعه بهائی است که املاک روستاییان و کشاورزانی که واقعا دستشون از همه چیز کوتاه هست رو الان دارن مصادره میکنن و اونها به هیچ جایی ندارن، دسترسی ندارن، با وجود اینکه به دادگاه ها رجوع کردن، دفاعیه خواستن ایجاد کنن، حتی به وکلای اونها اجازه ندادن که دفاعیه رو مطرح بکنن.
اشاره کردین آقای ثابتان که بیش از 40 ساله که حقوق بهاییان در جمهوری اسلامی داره نقض میشه، بدیهی ترین حقوق. آیا بهاییان هیچ گونه امیدی دارن که این وضع تغییر بکنه؟
البته واقعا بیش از 40 ساله، یعنی واقعا بیش از 150 ساله که بهائیان تحت تضییق هستن. حتی در همین روستای ایول که الان املاک روستاییان مصادره شده، ولی امید جامعه بهائی این است که از طرق قانونی بتونن واقعا از مقامات محترم ایران درخواست کنن که به این همه ظلم پایان بدن و مسائلی که با اصول اساسی قانون اساسی ایران مغایرت داره رو به هر حال از اون صرف نظر کنند و لااقل املاک خصوصی مردم رو به این نه مصادره نکنند.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بین المللی بهایی در سان فرانسیسکو.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیرمنصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد فاروق عباسی اسکیباز ایرانی امروز با تکمیل مسابقه در رقابت های اسکی قهرمانی جهان صرفا یک هدف را به ثمر رساند و برای او تفاوتی نداشت که نزدیک به 25 ثانیه پشت سر بخت اول مسابقه میکائیلا شیفرین آمریکایی از خط پایان عبور کند. آسوشیتد پرس نوشته هنوز عباسی داشت تازه شروع میکرد و ادامه داده عباسی 27 ساله پس از ممنوع خروجی مربیش سمیرا زرگری توسط همسرش درخواستی عاطفی برای حقوق زنان در کشورش به عمل آورد. مهدی گلرو فعال حقوق زنان ساکن سوئد به رادیو فردا میگوید
این مورد اول نیستش و حتی قبل از خانم عدران هم بارها این اتفاق افتاده بود. خب برای ایشون این مورد تا 94 اتفاق افتاد، قبل از اونم این اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی وارد شده این مسئله بیشتر به چشم بیاد و در موردش حرف زده بشه. اما چقدر این حرف زدن و این موج‌سازی میتونه اثرگذار باشه؟ واقعیت اینه که الان 5 سال از اتفاق مشابهی که برای یک ورزشکار دیگه و برای یک قهرمان ملی دیگه که میتونسته در میدان ورزشی به عنوان یک زن ایرانی افتخار آفرینی بکنه، همین اتفاق مشابه افتاده. و چه مسیری توی این 5 سال طی شده برای اینکه تغییری اتفاق بیفته؟ از طرف حکومت هیچ اتفاق نیفتاده، از طرف جامعه مدنی هم که خب با توجه به میزان سرکوب فعالین زنان و جامعه مدنی شما میبینید که هر روز این آستانه تحمل داره کمتر میشه توسط حکومت و بیشتر سرکوب میشن. سال 94 عده زیادی از فعالین زنان شروع کردیم، من خاطرم هستش که یک پتیشنی رو امضا میکردیم که بیایید و درخواست بدیم که یک همچین قانونی باید از بین بره. البته که قبل از اون هم کمپین 1 میلیون امضا اساساً یکی از خواسته هاش همین بود که نباید همچین اتفاقی بعد از ازدواج بیفته و بعد ازدواج برابر باشه، ولی اون سال هم همین اتفاق افتاد. یعنی باز چند هزار نفر از زنانی که آگاه بودن نسبت به این مسئله اون رو امضا کردن و قرار شد مجلس گذشته در موردش تصمیمی بگیره که متاسفانه خب هیچ اتفاقی نیفتاد و اون هم مثل بسیاری دیگر از لوایح اصلاحی در حال خاک خوردنه و هیچ اتفاقی نیفتاده و میبینیم که همچنان همین اتفاق تکرار میشه و به نظر میاد که در مجلس جدید هم با توجه به انقلابی تر بودنش نسبت به مجلس گذشته همین روند ادامه خواهد داشت.
خانم گررو، اشاره کردین به همه این گرفتاری ها که سال هاست جریان داشته و تغییراتی هم به چشم نمیخوره، ولی چقدر میشه امیدوار بود نسبت به تغییرات با توجه به اینکه ابراز امیدواری هایی شده؟ برای نمونه یکی از اعضای تیم اسکی بانوان آنگونه که گزارش شده گفته که زنان آزادند، ولی این موارد هست و ابراز امیدواری کرده که وضعیت تغییر کنه.
خب واقعیت اینه که اون چیزی که در صحبت‌ها گفته میشه، در حرف‌ها گفته میشه، از خود آقای خامنه‌ای تا خانم ابتکار، هر کسی در مورد مسئله زنان توی ایران حرف میزنه، در جمهوری اسلامی حرف میزنه، میبینیم که میگن که وضعیت زنان وضعیت خوبیه. شما همین امروز میبینید که نماینده مجلس میاد توییت میکنه و از زنی که تحت ستم جای دیگه دنیا قرار گرفته میگه بیا در ایران و از حقوق بشر و آزادی استفاده بکن که بقیه زنها دارن استفاده میکنن. من فکر میکنم که اصلا هیچ مجرای اصلاحی وجود نداره، چون در نهایت همه اینها به انضمام رضایت قوم هستش و آیت الله هایی که تو قوم نشستن بعد رضایت بدن در مورد این قوانین. همونطوری که چند سال پیش هم خانم ملاوردی برای هم این مسئله هم مسئله ورود زنان به ورزشگاه قول‌هایی داده بود، تلاش‌هایی هم داشت می‌کرد تو دولت اول روحانی و یک باره توی سخنرانی گفتن که ما رفتیم قوم و اونجا به شدت معترض شدن و ما برای اینکه مراجع رو ناراحت نکنیم بهتره که در مورد این مسئله دیگه حرف نزنیم. خب مراجع پس قاعدتا مخالف این مسئله هستن و قاعدتا ناراحت میشن، چون به هر حال بر اساس قوانین شرعی هستش این محدودیت هایی که برای زنان هست. من فکر میکنم تا وقتی که در ایران قوانین بر مبنای شریعت هستش و نه بر مبنای حقوق بشر، این جریان ادامه پیدا میکنه و نه فقط زنان بلکه اقلیت ها و گروه های مذهبی غیر شیعه همه در شرایط نابرابر در ایران زندگی خواهند کرد. صرفاً با اصلاح قوانین بر مبنای قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشر که ممکنه امیدی وجود داشته باشه، وگرنه تا وقتی جمهوری اسلامی هست و قوانین بر مبنای اسلام هستش من بعید میدونم که تغییری در مورد وضعیت زنان اتفاق بیفته.
مهدیه گررو، فعال حقوق زنان ساکن سوئد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
۲۰۴۲-۲۱۱۲، ۲۱۱۲ و ۱۳ شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.